وقتی وارد دادگاه شد، دید پشت یه میز بزرگ سه نفر نشستن. هر ستاشون هم از کلیسا بودن. ریاست دادگاه هم دست پدر نیکولی بود. همونی که بهش گفته بود بالاخره یه روزی میکشونم دادگاه. حالا مردم هم همه نشستن و میخوان ببینن آخر این ماجرا چی میشه. جناب نیکولی شروع کرد به خوندن قسمتهایی از کتابش که گفته بود زمین دور خورشید میچرخه. گفتن این حرف مال توه؟ گفت آره. گفتن میدونستی با این حرفا انجیل رو تحریف کردی؟ انجیل میگه سیاراتن که دور زمین میچرخن. چی گفتی شما؟ گفتش توهینی نیست. اینم یه نظریه است مثل خیلی از نظریات دیگه. اتفاقی نیفتاده. همه افتاد تو دادگاه. کشیشا اینو توهین میدونستن. همینجور که چشماشون چارت شده بود، هرچی تونستن نثارش میکردن. با صدای بلند فریاد میزدن مرتد، مرتد. خلاصه همه یک صدا میگفتن اعدام باید گردد. بعضیاشونم چون باش موافق بودن، ترجیح دادن از ترس جونشون سکوت کنن. دادگاه پر شده بود از همهمه و سر و صدا. پدر نیکولی بهش از اون نگاه‌های تأسف‌آمیز کرد و گفت یکی از این دوتا رو انتخاب کن، یا مرگ یا توبه. اما سوال اینه که این آقا کیه و تو اون کتابش چی گفته بوده؟ اصلاً کجای داستان به موضوع ما ربط داره؟ سلام، من محمد کرمی نژاد هستم و این اپیزود چهارم مجموعه علم و دین هستش که در اردیبهشت 99 منتشر میشه. تو این مجموعه از ارتباطی که ممکن دین با نظریات علمی داشته باشه روایت میکنم. گالیله با یک کشیش دانشمند به نام اورازیو گراسی زیاد بحث میکرد. جناب گراسی راجع به ستاره‌های دنباله‌دار یه نظری داشت که گالیله باهاش مخالف بود و خیلی به پر و پای گراسی میپیچید. تصمیم گرفت یه کتاب بنویسه در مورد همین ستاره‌های دنباله‌دار. تو کتابش هم حرفای جناب گراسی رو رد کنه. حالا کاری به نظریه نداریم که چی بوده و چی میگفتن. حرفمون سر اینه که درگیری گالیله با کلیسا از اینجا شروع شد. خیلی از کشیشا گفتن این بابا برداشته به دانشمندا و دین و کتاب مقدس ما توهین کرده. خلاصه دعوای کلیسا و گالیله رفته رفته بیشتر میشد. گذشت و گالیله بعد از کلی بررسی و شب زنده‌داری به یک کشف جدید رسید. کشفی که این نظریه کلیسا رو رد میکرد. کلیسا میگفت زمین مرکز سیاراته. اما گالیله تو کشف جدیدش به این رسیده بود که این زمینه که به دور خورشید میچرخه. زمین مرکز سیارات و کهکشان‌ها نیست. شما دارید اشتباه میزنید. این نظرش نظریه کوپرنیک رو هم تایید میکرد. اما خب نظریه‌ای که داده بود رفته رفته براش گرون تموم میشد. کلن هر چی و هر کس که اون زمان با عقاید کشیشا مخالف بود بد بود و تحریف دین محسوب میشد. بعد از اینکه نظریه گالیله همه جا پخش شد، کلیسا نتونست آروم بشینه. گفتن این دانشمند نما اومده یه چیزایی میگه که اصلا ضد آیات انجیله. انجیل میگه آقا زمین ثابته، حرکت نمیکنه. این بابا اصلا چی میگه؟ این نظریه گالیله باعث شد تا بگو مگوها و نامنگاریها با کلیسا و گالیله اوج بگیره. اما گالیله بیخیال نمیشد. اینقدر کتاب و مقاله در مورد نظریهش نوشت که بهش گفتن بالاخره یه روزی میکشونیم دادگاه و سرتو زیر آب میکنیم. گالیله خودش هم توی نامه گفته بود اصلا انجیل مبنای علمی نداره. من دارم با شما با اصول علمی حرف میزنم. جمعش کنین این حرفا رو خلاصه. سر نترسی داشته دیگه. اما این نامه هاش همانا و کشوندنش به دادگاه تفتیش عقاید روم همانا. البته گالیله دو بار به دادگاه رفت. یه بار در سال 1615 بود که جناب نیکولی کشیش به گالیله گفت که جهت پاره از توضیحات تشریفشو ببره دادگاه. قاضی به گالیله گفتش اتهام شما اینه که انجیل رو تحریف کردی و واسه خودت برداشتی تفسیر کردی. بعدم گفتن حالا چون بار اولته میبخشیم، اما از این به بعد دیگه حرفی از گردش زمین به دور خورشید نزد. خلاصه شطور دیدی؟ ندیدی. گالیله هم گفت باشه. این جلسه تموم شد. اما باشه های گالیله به دادگاه از اون باشه ها بود. چرخ روزگار چرخید و دست قضا و قدر الهی گریبان دوست کشیش گالیله رو گرفت و خلاصه شد پاپ. یعنی به قول خودمون همون مرجع تقلید کاتولیکا بزرگیشون شد. بالاخره قدرت دستش افتاده بود دیگه. از خوششانسی گالیله با نظریاتش هم موافق بوده و مخالف کشیشای دیگه بوده. این دوستش که پاپ شده بود گویا خیلی روشنفکر از بقیهشون بوده. گالیله با تشویق همین دوستش که کتاب نوشت. تو اون کتاب دوباره نظریات خودش رو تکرار کرده بود. دیگه بالاخره پشتش گرم بود و جرأت پیدا کرده بود. راحت تو کتابش حرفاشو زده بود. اسم کتابم گذاشت دیالوگو. تو کتابی که نوشته بود یه جورایی به اونایی که مخالف نظریش بودن یه کنایه ها و توهین های خلاصه انگار کرده بوده. حالا اونایی که مخالف نظریش بودن چیا بودن؟ کلیسا و کشیشاش. البته بعدن گفتن سوء تفاهم بوده فقط. ولی خب خوب بهونه شده بود واسه گیر انداختنش. اون رفیقش هم که گفتیم شده بود پاپ، وقتی کتاب رو دید خیلی عصبانی شد و به گالیله گفت جناب دیگه نه من نه تو، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این کتاب که منتشر شد سال 1633 بود که دوباره گفتن شما باید بیاید دادگاه به پاره ای از سوالات جواب بدید. دوباره روز از نو روزی از نو. کلن آدمی هم نبوده که به راحتی بی خیال بشه. گالیله رفت و خلاصه وارد دادگاه شد و قاضی کشیش شروع کرد به خوندن اتهاماتش. همون فضای اول پادکست رو در نظر بگیریم. حالا همه منتظرن، نشستن ببینن چی میشه آخرش. قاضی که خودش هم کشیش بود و از اینایی بود که بهش میگفتن پدر، همه رو ساکت کرد و به گالیله گفت مگه قرار نبود دیگه در مورد گردش زمین دور خورشید چیزی نگی؟ گالیله گفت من تو کتابم دفاعی نکردم از نظریم. از اون حکم سال 1616 شما من فقط نشستم خونه تحقیق و پژوهش کردم واسه خودم. اما خب نرود میخواهن این دست سنگ. حالا اینم یادمون باشه که الان سال 1633 هستش. تو این دادگاه دوم دیگه کوتاه نیومدن کلیسا و کشیشاش. بعد از شور و مشورتی که با هم داشتن جناب گالیله گناهکار اعلام شد. به گالیله گفتن آی محترم حکم شما اینه، کتاب دیالوگوت ممنوع میشه، میبوسی میذاری لب تاقچه، خودت هم مرتد هستی، اما ولت نمی کنیم که، یا باید توبه کنی یا اینکه زنده زنده تو آتیش میسوزونیمت. گالیله هم وقتی دید بابا اگه کوتاه نیاد اینا دیگه واقعا زنده زنده آتیشش میزنن همینجا، به همین خاطرم گفت باشه دیگه توبه نامه رو بیارید امضا کنم. بالاخره پای جونش وسط بود، در شرایطی نبود که بخواد واسه اینا قلدر بازی در بیاره. توبه نامه رو گرفت و امضا کرد و اونا هم تا آخر عمر جناب گالیله رو فرستادن زندان خانگی. یه چیز جالب این بود که حتی تو زندانم مشغول کار خودش بوده و کتاب می‌نوشته و آزمایش می‌کرده. یه نقاش اسپانیایی، این خیلی برای خودم جالب بود، که رفته بود از حبس خانگی جناب گالیله یه نقاشی کشیده بود. تو نقاشی که از سلول خانگی گالیله کشیده بود این جمله رو گالیله رو دیوار اون سلول خونگیش نوشته که and yet it moves، یعنی هنوزم حرکت میکنه. واقعا اعتقاد راسخ چه ها که نمی کنه با آدم. این اواخر عمرش هم دیگه خیلی مریض شده بود، نابینا شده بود و تپش قلب پیدا کرده بود و اینا. حتی دلشون به رحم اومد بهش گفتن پاشو برو فلورانس دوا درمون کن، ولی خب فایده ای نداشت که نداشت دیگه. آخرش هم تو همون زندون خونگی در سال 1642 از دنیا رفت. اما ماجرای ما با این نظریه چرخش زمین جناب گالیله به همینجا ختم نمیشه. اینجاست که میخواییم بگیم با موضوع ما چه ارتباطی پیدا میکنه. خیلی خلاصه بخوام بگم چرخش زمینی که گالیله میگفت یه چرخش زمین به دور خورشیده. که باعث میشه بهار و زمستون اینا رو ببینیم. یه چرخش زمینم داریم که به دور خودشه. اینم باعث میشه من و شما شب و روز رو ببینیم. حالا گل داستان ما اینجاست که شاید بشه این کشف بزرگ گالیله رو تو بعضی از آیات قرآن هم مشاهده کنیم. مثلا این آیه که گفته شما کوه‌ها رو می‌بینین و خیال می‌کنین اینا ثابتن، در حالی که اینا مثل ابرها در حال حرکتن. خب این که گفته شده مثل ابرها، شاید بخواد همون حرکت زمین به دور خودش رو به ما بگه که از غرب به شرق میره. ابرها هم بالاخره از یک جای به جای دیگه حرکت می‌کنن دیگه. یه چیز جالبی که خوندم این بود که گفتن پسر فتح‌علی شاه که اسمش اعتزاد و سلطنه هم بوده، خودش اهل بررسی این آیات بوده مثل اینکه و خلاصه این کاره بوده. اونم گفته این آیه همینو میخواد بگه. کی گفته؟ بیشتر از 50 سال پیش. یا مثلا واسه حرکت زمین به دور خورشید شاید این آیه درست باشه که گفتن زمین رو برای شما آرام کرده تا بتونین روش راه برین. شاید ظاهر این آیه همین حرکت زمین به دور خورشید رو برسونه. اگرچه ممکن آیات دیگه هم غیر از اینا باشه. اما همین دو مورد رو آوردیم که شاید بخواد به همون دو حرکت زمین اشاره داشته باشه. واسه خودم هم خوندن این آیه ها خیلی جالب بود. چون تقریبا داشت چیزی رو میگفت که گالیله به خاطرش تو دادگاه های کاتولیک روم مجازات شده بود. جرمش هم یادمون نره دیگه، ارتداد و تحریف آیات انجیل. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. چیزی که شنیدین اپیزود 4 از مجموعه علم و دین. ما تو این پادکست بیس کارمون دین، البته با یه شیوه داستانی و جدید. مجموعه های دیگه هم تو راهه که اونا رو بعد از بستن این مجموعه ها معرفی میکنیم. اگر دوست داشتین خوشحال میشین مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران هم بشنوید و نظرتون رو بگید. ممنونم از امیرعباس آذرحزین که زحمت کاورهای پادکست رو میکشه. هفته بعد هم منتظر قسمت پایانی داستان تحریم توتون و تنباکو باشید. تا اون موقع هم میتونید قسمت اولش رو در کست باکس یا کانال تلگرام بشنوید. ممنونم.